به ایستگاه 19 خوش آمدید. هفته عصر به وقت ایران به تاریخ 15 خرداد ماه سال 1404. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو در این برنامه خبری تحلیلی به موضوع سیاست ممنوعیت سفر دونالد ترامپ خواهیم پرداخت. سفر شهروندان ایران و 11 کشور دیگه به آمریکا با دستور دونالد ترامپ ممنوع اعلام شد. به این موضوع خواهیم پرداخت بیشتر، اما پیش از اون همراه میشیم با الهه روانشاد تا آخرین خبرها رو برامون روایت کنه. الهه درود بر شما.
درود بر شما و عصر بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور فرمانی اجرایی ورود اسبای 12 کشور از جمله ایران را به ایالات متحده منع کرد. این فرمان اجرایی از بامداد دوشنبه 19 خرداد ماه به اجرا گذارده خواهد شد. افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هایتی، لیبی، سومالی، سودان و یمن دیگر کشورهایی هستند که ورود اتباعشان به آمریکا ممنوع شده. برای سفر شهروندان 7 کشور دیگر از جمله ترکمنستان و کوبا هم محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی با اشاره به حمله یک مرد مصری به تجمع طرفداران گروگان‌های اسرائیلی در ایالت کلرادو آمریکا گفت این حمله نشان دهنده خطراتی است که از طرف برخی اتباع خارجی که پرونده آنها به طور مناسب بررسی نشده به وجود می‌آید.
The recent terror attack in Boulder, Colorado has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them.
دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش نیز محدودیت‌های مشابهی برای اتباع چندین کشور جهان اعمال کرده بود. ایران و دیگر کشورهایی که سفر اتباعشان به آمریکا منع شده تا کنون به این فرمان اجرایی دونالد ترامپ واکنشی نشان ندادند. کاخ کرملین با انتشار بیانیه‌ای از تمایل مسکو برای ایفای نقشی فعال در گفتگوهای هسته‌ای تهران با واشنگتن خبر داده. این بیانیه پس از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ که بیش از یک ساعت به طول انجامید منتشر شده و در آن بر استفاده مسکو از ظرفیت روابط راهبردیش با تهران برای دستیابی آسان‌تر به یک توافق در چارچوب‌های بین‌المللی تاکید شده. دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین گفتگوی تلفنی داشته و در این گفتگو رهبران دو کشور تاکید کردند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. و باز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز پنجشنبه با یکدیگر گفتگو کردند. دونالد ترامپ با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی شخصیش از گفتگو پیرامون پیچیدگی‌های توافق تجاری اخیر با پکن خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا این گفتگوی 1.5 ساعت را برای هر دو کشور نتیجه بخش و مثبت ارزیابی کرده است. ترامپ نوشته است که به زودی کارشناسان دو کشور با یکدیگر ملاقات خواهند کرد و رئیس جمهوری چین از او برای دیدار از پکن دعوت کرده است. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرده در این گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور از موضوعات دیگر مانند مسئله هسته‌ای ایران و جنگ روسیه و اوکراین صحبتی نکردند. پس از روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن تشدید شد و ترامپ پیشتر گفته بود توافق با رئیس جمهوری چین دشوار است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از ارائه طرح دو فوریتی برای حل مشکلات کامیونداران خبر داده. کامیونداران در بیش از 160 شهر کوچک و بزرگ ایران حدود 2 هفته برای رسیدن به مطالباتشان دست به اعتصاب سراسری زدند که منجر به اخلال در سیستم حمل و نقل و افزایش قیمت برخی مواد غذایی شده است. به گفته عباس گودرزی جلسه با حضور نمایندگان کامیونداران برگزار شد و 3 مشکل آنها یعنی حق بیمه، کرایه حمل بار و سهمیه سوخت بررسی شده است. هنوز معلوم نیست مجلس چه زمان این طرح دو فوریتی را بررسی و درباره آن رأی گیری کند. دولت مسعود پزشکیان هم تاکنون موضع شفافی درباره مطالبات کامیونداران اتخاذ نکرده و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته است که شنیدن اعتراض کامیونداران را وظیفه خود می‌داند و مطالبه گری به گفته او حق همه شهروندان است.
سپاس از الهه روانشاد که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی فرمانی اجرایی جدید بار دیگر سیاست شاخص دوره اول ریاست جمهوری خودش رو احیا و اعلام کرده که همه شهروندان 12 کشور از جمله ایران از سفر به ایالات متحده منع خواهد شد و شهروندان 7 کشور دیگر با محدودیت‌های شدید روبرو میشن. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهران کریمی بشنوید.
چند روز پس از حمله یک مرد مصری به تجمع یهودیان در کلرادو در آمریکا، کاخ سفید روز چهارشنبه فرمانی تازه صادر کرد که بر اساس آن ورود شهروندان 12 کشور به خاک آمریکا ممنوع خواهد بود. افغانستان، ایران، یمن، لیبی، سودان، سومالی، گینه استوایی، چاد، کنگو، برمه، اریتره و هایتی. کاخ سفید گفته این ممنوعیت‌ها از ساعت 12:01 بامداد دوشنبه 19 خرداد به اجرا در می آید. در ویدئویی که شامگاه چهارشنبه 14 خرداد ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ممنوعیت جدید را به حمله تروریستی روز یکشنبه در کلرادو مرتبط می‌داند و در مورد خطراتی که به گفته او برخی از افرادی که بیش از مدت مجاز روادید خود در آمریکا اقامت می‌کنند هشدار می‌دهد.
ما نمی‌توانیم اجازه مهاجرت آزاد متقاضیان از کشورهایی را به آمریکا بدهیم که نمی‌توانیم به طور ایمن و قابل اعتماد آنها را بررسی و ارزیابی کنیم. به همین دلیل است که امروز من فرمان اجرایی جدیدی را امضا می‌کنم که محدودیت‌های مسافرتی بر کشورهایی مانند یمن، سومالی، هایتی، لیبی و تعداد دیگر اعمال می‌کند. شدت این محدودیت‌ها بستگی به میزان تهدیدی دارد که از سوی هر کشور ایجاد می‌شود. این فهرست می‌تواند بر اساس پیشرفت‌های واقعی در روندهای امنیتی بازنگری شود و در عین حال کشورهای جدید نیز ممکن است در صورت ظهور تهدیدهای تازه به آن افزوده شود.
یافته‌های آقای ترامپ به طور گسترده بر گزارش سالانه وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره اقامت بیش از حد افراد دارای روادید توریستی، تجاری و دانشجویی تکیه دارد که از راه‌های هوایی و دریایی وارد کشور می‌شوند. حکومت ایران واکنش فوری به قرار گرفتن در این فهرست نشان نداده. در فرمان اجرایی جدید آقای ترامپ آمده که دولت ایران از تروریسم حمایت می‌کند. ایران به طور مستمر از همکاری با دولت آمریکا برای شناسایی خطرهای امنیتی سرباز می‌زند و این کشور حامی بخش بزرگی از تروریسم در گوشه و کنار دنیاست. این کشور در گذشته از پذیرش شهروندان قابل اخراج خود امتناع کرده. به همین علت ورود شهروندان ایران تحت عنوان مهاجر و غیر مهاجر به آمریکا تعلیق می‌شود. البته در این فرمان استثناءهایی هم برای ممنوعیت ورود شهروندان کشورهای ذکر شده وجود دارد. کسانی که اقامت دائم یعنی دارای گرین کارت آمریکا هستند، کسانی که به فرزند خواندگی قبول میشوند، دو تابعیت هایی که با پاسپورت آن کشوری سفر میکنند که ممنوعیت برایشان لحاظ نشده، اقلیت های مذهبی و قومی در ایران که برای آنها ویزای مهاجرتی صادر شده، اعضای درجه یک خانواده که دارای ویزای مهاجرتی اند و افغان هایی که دارای ویزای ویژه آمریکا هستند، شهروندانی که با ویزاهای دیپلماتیک برای حضور در سازمان ملل متحد یا عضو ناتو با آمریکا سفر می‌کنند، ورزشکاران، مربیان و همراهان تیم‌های ورزشی که به جام جهانی، المپیک یا دیگر دیدارهای ورزشی دعوت شده و راه یافتند. آقای ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود یعنی در ژانویه 2017 نیز یک فرمان اجرایی صادر کرد که سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان شامل عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی و یمن با آمریکا را ممنوع می‌کرد. فرمان دونالد ترامپ در سال 2017 مشکلات زیادی را برای ایرانیانی که قصد سفر به آمریکا داشتند یا در آنجا ساکن بودند ایجاد کرد. خرداد ماه 98 شهرام ایرانبومی، وکیل ایرانی آلمانی، با شنیدن خبر تصادف پسر خود در واشنگتن سراسیمه تصمیم گرفت به آمریکا برود، اما نتوانست به این کشور سفر و در مراسم خاک سپاری فرزندش شرکت کند.
در سال 2019 وقتی که پسرم در یک حادثه متاسفانه در آمریکا فوت کردن و باید خاک سپاری می شد، من باید به آمریکا می رفتم و به من اجازه ورود برای خاک سپاری پسرم رو ندادن. دوستان همکارم من گفتن آقای دکتر اصلا این به شما ربط نداره، این برای ایرانی داخل ایرانه. داخل فرودگاه فرانکفورت چمدونم رو دادم، اونجا گفتن که شما نمیتونیم برید. چرا؟ گفتن چون ایرانی هستیم. گفتم کجا بدیم؟ کپی اینو بدیم؟ گفتن نمیتونیم بدیم. بیدیم کپی چیز نمیتونیم علت بدیم.
جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا که در ژانویه 2020 جایگزین آقای ترامپ شد، در سال 2021 این ممنوعیت را لغو کرده و آن را ننگی بر وجدان ملی ما خوانده بود. طبق فرمان جدید کاخ سفید، برای ورود شهروندان 7 کشور دیگر هم به آمریکا قوانین به شدت سخت گیرانه تر می شود.
خب در گزارش مهران کریمی شنیدید که دونالد ترامپ با صدور یک فرمان سفر شهروندان ایران و 11 کشور دیگر رو به آمریکا ممنوع کرده. این ممنوعیت از 19 خرداد ماه اجرایی میشه. در همین رابطه گفتگوی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان مقیم آمریکا، و بیشتر از جزئیات این دستور اجرایی پرسیدم.
دستور جدید تراول بنی که ترامپ داده یک بار دیگه در دوره پیشین ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم صورت گرفته بود. در اون زمان 7 کشور جزو کشورهایی بودن که ممنوعیت سفر داشتن. این دفعه تعدادشون بیشتر شده 12 تا، ولی همچنان ایران و افغانستان جزو این لیست هستن. البته یه سری استثناءاتی رو هم مطرح کرده که اونها همچنان میتونن تقاضای ویزا رو بدن، مثل کسانی که مثلا ورزشکار هستن. اشاره خیلی مهمی داشته به اقلیت‌های قومی مثل اونا همچنان در لیست استثناءات قرار داده شدن. مقاماتی که مثلا برای سفر به آمریکا مثل کمیسیون سازمان ملل مربوط به کنفرانس های سازمان ملل هست، کارهای این چنینی باز جزء استثناءات هست. از جمله یکی از موارد خیلی مهمی که دفعه جزء استثناءات این ممنوعیت سفر به آمریکا گذاشتن، همچنان افراد درجه یک، فامیل درجه یک، کسانی که در آمریکا شهروند هستند، اونها در لیست استثناءات هستند، مثل پدر و مادرها و یا فرزندان زیر 21 سال. آنها همچنان میتونن تقاضای ویزای دائم آمریکا رو داشته باشن.
خانم بنی هاشمی، اشاره کردین که این بار تعداد کشورها بیشتر هستش در نسبت به دور اول که این محدودیت رو گذاشته بود. آیا تفاوت ویژه دیگه هم وجود داره در این دستور؟
به نظر من این هستش که یه مقداری این دفعه مسئله استثناءها رو که به صورت شفاف بیان کرده، یه مقدار از سردرگمی که دفعه پیش در تراول بند پیش اومده بود جلوگیری کرده. برای اینکه دفعه پیش یکی از مواردی رو که مطرح کرده بود این بود که گفته بود همه شامل ممنوعیت ورود خواهند بود، ولی کسانی که به هر دلیلی مسائل مربوط به هارتشیت دارن، اگر بتونن این رو برای اینکه مثلا باید حتما سفر بکنن و یا امرجنسی فامیلی دارن، مسائل این چنینی دارن، اونها همچنان میتونن تقاضای ویزا داشته باشن و بسته به نظر آفیسر تصمیم گیری در موردشون میشه.
خانم بنی هاشمی، در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ این محدودیت و ممنوعیت ورود شامل دو تابعیتی ها هم میشد، افرادی که تابعیت ایرانی و حالا اروپایی، یک از کشورهای اروپایی رو داشتن. آیا این بار هم شامل حال اون افراد میشه؟
خوشبختانه اینطور نیست و کسانی که ایرانی هستن ولی تابعیت ثانوی دارن، اونها هم جزء این لیست استثناءاتی هستن که در رابطه با ممنوعیت سفر به آمریکا قرار داده شدن. بنابراین مثلا ایرانی هایی که مقیم کشورهای اروپایی هستن همچنان اجازه ورود به کشور آمریکا رو دارن. یکی از اهدافی که در واقع در این سند و بیانیه کاخ سفید مطرح شده این هستش که خیلی از سیتیزن های این 12 کشوری که الان در ممنوعیت پرواز هستند، بیشتر از حد مجاز ویزاشون در آمریکا اقامت داشتن، و یا حتی اشاره شده که 12 کشور جزو کشورهایی هستن که قربانگری های مناسبی رو نسبت به افراد ندارن. بنابراین به همین دلیل ممکنه که خیلی از اینها در رتب ورود کسانی باشن که بک‌گراند چک نشده باشن و مثلا افرادی باشن که سوء سابقه کیفری داشته باشن یا افرادی باشن که سابقه حضور در گروه‌های تروریستی رو دارن. به همین دلیلی که شفافیت و قربانگری در این 12 کشور وجود نداره، در واقع این تراول بن روی اونها قرار گرفته شده. بنابراین به همین دلیل هم هستش که میبینیم که خیلی از این استثناءاتی که داره میاد، چون مثلا تابعیت کشور دوم رو دارن، مشمول استثناءها میشن.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان مقیم آمریکا، از جزئیات دستور دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان 12 کشور ایران و 11 کشور دیگه به آمریکا گفت. این خبر در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان هم مورد توجه قرار گرفت و به موضوعی برای بحث و گفتگو تبدیل شد. رادیو فردا هم در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام نظر شما رو پرسید و اینکه شما چه فکر می‌کنید در مورد این دستور. من چند نظر رو برای شما مرور میکنم. سارا نوشته که کسی نیست بگه در این همه حمله تروریستی که در آمریکا اتفاق افتاده کدومشون ایرانی بودن، منظورشون کسانی که این حملات رو انجام دادن. گفته که اینها بازی‌های سیاسی هست و متأسفانه به دوران زندگی ما خورده. ما که نه با آمریکا که با هیچ کشور دیگه مشکل نداریم، باید حالا تاوان وضعیت حکومت ایران رو بدیم که خود این حکومت هم ساخته پرداخته همین هاست. آرتین هم برای ما پیام گذاشته و گفته ما تا کنون پی به سیاست آمریکا نبردیم. البته گفته من تا کنون پی به سیاست آمریکا نبردم. گفته از یک طرف برخی کشورها و جریانات و گروه‌ها رو تروریستی اعلام میکنه، از سوی دیگه از همون کشورها جریانات و گروه‌های بیشتر از کشورهای دیگه مهاجر و شهروند و دانشو میپذیره. کاربر دیگه‌ای به نام سعید هم نوشته به نظر من سیاست محدودیت سفر کشورهای دیگر، سفر منظورش شهروندان کشورهای دیگه به آمریکاست، سیاستی کاملا غلط هستش از نظر این کاربر که گفته که با اصل جذب استعداد و سرمایه برای آمریکا مغایرت داره. این کاربر نوشته آنچه آمریکا رو به کشور بزرگ تبدیل کرد همین مهاجرت پذیری و جذب استعدادها از تمام دنیا بود. به نظر این کاربر، به نظرش مبارزه با تروریست نباید منجر به محدودیت افراد بیگناه و محروم کردن اونها باشه.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
حتما شما هم که در شبکه‌های اجتماعی هستید و می‌بینید خبرها رو، خبر الهه حسین نژاد رو شنیدید. پیکر بیجان الهه حسین نژاد، دختر 24 ساله اهل اسلام شهر، بالاخره پس از 11 روز ناپدید شدن در بیابان‌های اطراف تهران پیدا شد. بازداشت قاتل و واکنش‌های گسترده به نبود تصاویر از آخرین لحظات زندگی او در فضای مجازی سوالاتی درباره روند پیگیری پرونده و نظارت شهری ایجاد کرد. ملینا خورشیدیان در این رابطه گزارش میده.
الهه حسین نژاد، دختر 24 ساله اهل اسلام شهر، روز جمعه 4 خرداد پس از پایان شیفت کاری در تماس کوتاهی به خانواده‌اش اطلاع داد که سوار خودروی در میدان آزادی شده و تا حدود 20 دقیقه دیگر به خانه میرسد. تماس قطع شد و بعد از آن دیگر هیچ خبری از او نرسید. تلفنش خاموش شد و امیدها برای بازگشتش روز به روز کم رنگ‌تر. از همان ساعات اولیه ناپدید شدن، خانواده الهه حسین نژاد جستجو را آغاز کردند و خبر مفقود شدن او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما در نهایت صبح روز پنجشنبه 15 خرداد پلیس آگاهی تهران از کشف پیکر الهه در بیابان‌های اطراف فرودگاه امام خبر داد. پلیس اعلام کرد در روز جنایت صورت گرفته، خانم الهه حسین نژاد برای مراجعه به منزل سوار یک خودروی سمند نقره‌ای شده بود.
این خانم قصد مراجعه به منزل شده داشته، از میدان آزادی ساعت تقریبا 19 و 35 دقیقه سوار یک دستگاه خودروی عبوری میشه. بعد اینکه به مقصد میرسه قصد پرداخت کرایه رو داشته که متاسفانه این راننده شیطان صفت بعد از رویت گوشی موبایل این خانم که گوشی گران قیمتی بوده، قصد سرقت گوشی رو داشته که با مقاومت جدی این خانم مواجه میشه. متاسفانه تعداد 3 یا 4 ضربه چاقو به سینه این خانم وارد میکنه و در لحظه فوت میکنن که بلافاصله جسدشو به بیابانهای اطراف فرودگاه منتقل میکنه.
پلیس آگاهی گفته 2 نفر را بازداشت کرده که نفر دوم صاحب همان خودروی سمند نقره‌ای است که این خودرو را بدون مدارک قانونی در اختیار متهم قرار داده و برای او هم پرونده قضایی تشکیل شده. با اینکه مقام‌های رسمی از شناسایی و بازداشت قاتل خبر دادند، موجی از واکنش‌های تند در فضای مجازی شکل گرفته. بسیاری از کاربران با اشاره به وجود ده‌ها دوربین در محدوده میدان آزادی، نبود حتی یک تصویر از مسیر حرکت الهه را غیر قابل قبول خواندند. یکی از کاربران نوشته روسری یه زن میفته، 5 دقیقه بعد پیامک کشف حجاب میاد. الهه سوار ماشین میشه، ناپدید میشه، اون وقت هیچ رد و نشونی نیست؟ این پرونده ذهن‌ها را به یاد موارد مشابه از جمله ناپدید شدن سما جهانباز در شیراز انداخت، دختری که 3 سال از گم شدنش می‌گذرد و هنوز اثری از او پیدا نشده. افکار عمومی همچنان درگیر پرسش‌های کلیدی است. چرا در محدوده‌ای مانند میدان آزادی با این حجم از دوربین و تردد هیچ سرنخی از مسیر حرکت الهه در دست نیست؟ آیا ساختارهای نظارتی در مواجهه با بحران کارآمد و پاسخگو هستند؟ و مهمتر از همه، امنیت زنان در فضاهای عمومی تا چه حد تضمین شده؟ قتل الهه حسین نژاد بار دیگر ضعف در سازوکارهای محافظت از جان مردم را آشکار کرد. پرسش‌ها همچنان باقی است و بی‌اعتمادی عمیق‌تر شده است.
ملینا خورشیدیان از قتل الهه حسین نژاد و چالش‌های امنیت زنان در فضاهای عمومی گفت. هدایت الله دیدبان، محیطبان با سابقه منطقه حفاظت شده خایز کوهگیلویه و بویر احمد، روز سه‌شنبه 13 خرداد ماه با شلیک مستقیم شکارچیان غیرقانونی کشته شد. محیطبانی که 10 سال پیش رو در رو با یک شکارچی غیرقانونی قرار گرفت اما شلیک مستقیم نکرد و شکارچی کشته نشد. آمار رسمی نشون میده تاکنون 152 محیطبان در ایران با شلیک افراد مسلح کشته شدند. گزارش بیشتر از شهریار سیامی.
سلام، مورخه 24/7/97 تماس تلفنی مسئولین سد آریو برزن مبنی بر این که یک عدد طول پلنگ وارد تونل شده، تونل سد تنظیمی که در حال ساخت هستش.
این قسمتی از صحبت‌های هدایت الله دیدبان، محیطبان منطقه حفاظت شده خایز کوهگیلویه و بور احمد است، کسی که 10 سال پیش رو در رو با یک شکارچی غیرقانونی شلیک مستقیم نکرد و جانش را نگرفت. اما 13 خرداد امسال هدف شلیک مستقیم شکارچیان قرار می‌گیرد و جانش را از دست می‌دهد. محیطبان برگزیده سال 94 با 24 سال سابقه خدمت. حدود یک ماه پیش هم یک محیطبان در پارک ملی گلستان هدف شکارچیان غیرقانونی قرار گرفت و کشته شد. کاظم مصدق، محیطبانی با 14 سال سابقه کار.
کار واقعا سختیه ولی خب لذت هم زیاد داره، سختی زیاد داره، لذت داره. زمستان تو سرما گیر میکنی، تابستان تو گرما آب نداری، آذوقت تمام میشه، با شکارچی ها درگیر میشی. الان همکارای زیاد داریم، ما شهید شدن، جانباز شدن به خاطر همین حفاظت از این شکارا که جونشون رو گذاشتن. من خواهشم اینه که اونایی که علاقه ندارن به محیط زیست، خواهشن اصلا سمت محیط زیست نیان، چون اگه بیان تو این کار میمونن. حتما باید عشق داشته باشی، توان قدرت کافی داشته باشی که بتونی ادامه بدی.
آمار رسمی میگوید تا کنون 152 محیطبان در ایران در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. تعداد زیادی هم نقص عضو و زخمی شدند. فقط محیطبان ها نیستند که قربانی سوجویی افراد متخلف میشوند. چندین جنگلبان هم در سالهای گذشته توسط قاچاقچیان چوب کشته شدند. 20 سال پیش قاچاقچیان چوب ناصر پیروی مدیر منابع طبیعی مسار را سر بریدند. طبق آمار فدراسیون بین‌المللی محیطبانان IRF هر سال 100 تا 150 محیطبان یا رنجر در جهان کشته می‌شوند. اما در 50 سال گذشته حدود 1000 محیطبان در سراسر جهان کشته شدند. حدود 15% از این محیطبان‌های کشته شده 50 سال گذشته در ایران بودند. ایران در کنار کشورهایی مانند تایلند، هندوستان، کنیا و کنگو بیشترین تلفات محیطبانان برای حفظ محیط زیست را دارد. کشورهایی که نسبت به ایران جنگل‌های گسترده‌تر و حیات وحش غنی‌تری دارند و تعداد شکارچیان غیرقانونی بیشتری هم در این کشورها فعالیت می‌کنند. هنوز این سوال به درستی پاسخ داده نشده که چرا برای حفظ محیط زیست کشور باید چنین تلفات بالایی داشت.
گزارش شهریار سیامی را شنیدید. اما علی عبدالله، نویسنده و فعال سیاسی اهل سوریه است که یکی از محکومیت‌هاش به زندان در دوره حکومت اسد نوشتن مقاله‌ای درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران بوده. ایلیا جزایری درباره این پرونده و همچنین درباره نحوه تعامل نظام سابق سوریه با این فعال سیاسی گفتگو کرده.
علی عبدالله، نویسنده و فعال سیاسی اهل سوریه و از مخالفان حکومت نظام خاندان اسد است، نظامی که آذر ماه گذشته سرنگون شد. آقای علی عبدالله در دوره حاکمیت خاندان اسد چند بار دستگیر و زندانی شد. یکی از محکومیت‌های او به دلیل نوشتن مقاله‌ای درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران بود. علی عبدالله درباره آنچه برایش پس از انتخابات ایران روی داد به رادیو فردا میگوید:
من در حال گذراندن محکومیت 2.5 سال در زندان مرکزی دمشق به اتهام عضویتم در گروه اعلام دمشق برای تغییر دموکراتیک بودم. در اون دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران برگزار شد و پیروزی محمود احمدی‌نژاد را اعلام کردند. من ماجرا رو پیگیری کردم و به این نتیجه رسیدم که برای به پیروزی رسوندن احمدی نژاد تقلب شده و در واقع باید میرحسین موسوی پیروز اعلام میشد. مقاله کوتاهی نوشتم و اون رو مخفیانه از داخل زندان به خبرگزاری ایتالیایی آکی رسوندم و اتفاقا مطلب منتشر شد. بعد از حدود یک ماه و نیم به نمایندگی اداره امنیت سیاسی توی زندان احضار شدم و درباره اون ماجرا ازم بازجویی کردند. حدود 3 ماه بعد دادگاه عالی امنیت کشور احضارم کرد و اونجا هم یک قاضی درباره همون ماجرا از من بازجویی کرد. بعد پرونده‌ام رو در اختیار دادگاه نظامی قرار دادن و بعد از چند جلسه محاکمه به اتهام آسیب رساندن به روابط با یک کشور خارجی و آسیب زدن به منافع ملی سوریه به 1.5 سال زندان محکوم شدم.
پلیس الى المصلحه الوطنيه السوريه.
اما چه چیزی خشم مقام‌های امنیتی سابق سوریه را برانگیخت؟ چرا علی عبدالله را به خاطر مقاله‌ای که شرح رویدادهای کشور دیگری است مجازات کردند؟
انت تعرف انه نحن كنا تحت سلطه نظام مستبد.
می‌دونید که ما تحت حاکمیت یک نظام مستبد مثل نظام ایران بودیم. در این نظام حرف زدن از حقوق مردم و شهروندان یا آزادی و احترام به خواسته هاشون غیر قابل قبول بود. حتی اگه درباره آمریکا حرف می‌زدیم. اونا مقاله من رو دخالت در امور کشور دیگه‌ای دونستن که من حق اظهار نظر درباره اون رو نداشتم و گفتن من به روابط با ایران آسیب زدم.
اعتبار اننا خربت العلاقه مع ایران.
نکته جالب توجه، محاکمه علی عبدالله در دادگاه نظامی است با اینکه او شخصیتی غیر نظامی است. او به رادیو فردا میگوید که نظام مخلوع سوریه به این مسئله توجه نمی کرد.
ما هو عندنا عده مستويات بالمحاكم.
در سوریه دادگاه ها چند صد داشت. کاری نداشتن که نظامی هستی یا غیر نظامی. اگه میخواستن بیشتر اذیتت کنن به دادگاه عالی امنیت کشور میفرستادنت. چون حضور وکیل مدافع در این دادگاه ممنوع بود، احکامش قطعی بود و امکان عفو نداشت. اگه میخواستن کمی کمتر بهت فشار بیارن، بسته به اتهام یا به دادگاه نظامی میفرستادن یا به دادگاه کیفری. در این دادگاه ها میشد وکیل مدافع داشت.
و بالقضاء العسكري يعني المحامي يقدر يتدخل ويقدم مرافعه.
صحبت ایلیا جزایی رو شنیدید با علی عبدالله، نویسنده و فعال سیاسی اهل سوریه. اما مطالعه جدید نشون میده که مصرف منظم حبوبات میتونه از ابتلا به پیش‌دیابت جلوگیری کنه و سلامت قلب رو بهبود ببخشه. پس با یک تغییر ساده در رژیم غذایی میتونیم شاهد تأثیر بزرگ بر سلامتمون باشیم. از شهرام ابراهیمی بشنویم.
در دنیای پرتحول سلامت و تغذیه، گاهی راهکارهای مؤثر و ساده برای حفظ سلامتی ما در دسترس هستند. پژوهشی جدید که اخیراً در نشست سالانه انجمن تغذیه آمریکا ارائه شده است، تأثیر چشمگیر مصرف حبوبات در کاهش خطر پیش دیابت و بهبود سلامت قلبی نشان می‌دهد. پیش دیابت حالتی خاموش و بدون علائم واضح است که در آن سطح قند خون فرد بالاتر از حد طبیعی است، اما هنوز به میزان لازم برای تشخیص دیابت نوع 2 نرسیده است. نگرانی اصلی اینجاست که پیش دیابت می‌تواند بدون هیچ نشانه‌ای پیشرفت کرده و فرد را در معرض بیماری‌های جدی قلبی و دیابت قرار دهد. این پژوهش که توسط محققان مؤسسه فناوری ایلینوی انجام شده نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک پیمانه به اندازه یک فنجان حبوباتی مانند نخود و لوبیای سیاه به مدت 12 هفته موجب کاهش قابل توجه کلسترول بد خون و تریگلیسیرید می‌شود. همچنین این مطالعه حاکی از آن است که مصرف لوبیای سیاه تأثیر پایدار و چشمگیری بر کاهش التهاب مزمن بدن دارد، نوعی التهاب که خود از عوامل مهم زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی و دیابت محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این تأثیرات مثبت فیبر بالای حبوبات است که علاوه بر کاهش جذب کلسترول، سلامت روده و سامانه ایمنی را نیز تقویت می‌کند. علاوه بر این دانه‌های مغذی سرشار از مواد معدنی مهمی نظیر منیزیم، پتاسیم و همچنین آنتی اکسیدان‌هایی هستند که همگی برای سلامت قلب ضروری‌اند. این یافته‌ها به روشنی نشان می‌دهد که گنجاندن منظم حبوبات در برنامه غذایی می‌تواند یک سرمایه‌گذاری ساده و کم‌هزینه برای سلامت ما باشد. راهکاری که شاید کلید پیشگیری بسیاری از بیماری‌های مزمن در آینده باشد. پس با خوردن حبوبات به شیوه های مختلف، از استفاده در آش‌ها گرفته تا سالادها، می توانیم به سادگی از ابتلا به بیماری های خطرناک دوری کنیم.
شهرام ابراهیمی اشاره کرد که یک تغییر ساده در رژیم غذایی می تونه باعث یک سلامتی بزرگ در زندگی ما باشه. با این گزارش از سلامتی به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.